و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان انفجار بمب در پاکستان به 40 تن رسید. دولت آمریکا 700 میلیارد دلار به نظام مالی آن کشور تزریق می‌کند. روسیه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد. درود شنوندگان ارجمند. امشب شنبه 30 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 20 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
شب بخیر. به گفته پلیس پاکستان شمار قربانیان انفجار بمب در هتل ماریوت اسلام آباد تا کنون دست کم به 40 نفر رسیده است. شدت انفجار بمب به حدی بوده است که صدای آن در سراسر شهر شنیده شد. تصاویر تلویزیونی بخش‌هایی از هتل را نشان می‌دهند که همچنان در آتش می‌سوزد. هتل ماریوت در اسلام آباد محلی شناخته شده برای سکونت خارجیان محسوب می‌شود که پیش از این نیز هدف حمله گروه‌های شبه نظامی قرار گرفته بود. انفجار روز شنبه ساعتی پس از نخستین سخنرانی آصف علی زرداری رئیس جمهوری جدید پاکستان در پارلمان روی داد. آقای زرداری در سخنرانی خود گفت که اقدام‌های تروریستی علیه کشورش را نخواهد پذیرفت. اقدام‌هایی که به گفته آقای زرداری به نام حفظ تمامیت ارضی یا مبارزه با تروریسم انجام می‌شود. آصف علی زرداری همچنین از دولت خواست در مقابل نیروهای خارجی محکم بایستد و اجازه ندهد تا به خاک پاکستان دست درازی کنند. دولت جورج بوش طرحی را به کنگره می‌فرستد که بر پایه آن دولت اجازه خواهد یافت 700 میلیارد دلار از وام‌های بانکی را خریداری کند. در پی بروز وخیم‌ترین بحران مسکن طی چند دهه اخیر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت این طرح به دولت اجازه خواهد داد تا ظرف 2 سال آینده وام‌های بدون مشتری را از مؤسسات مالی آمریکا خریداری کند. خبر مداخله دولت برای حل فاجعه مالی کنونی را روز جمعه هنری پالسن وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده بود. انتشار گفته‌های وزیر دارایی موجی از امید و تحرک در بازارهای جهانی سهام ایجاد کرد. روسیه اعلام کرد با اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مخالف است. وزارت خارجه روسیه این مسئله را پس از آن اعلام کرد که نشست قدرت‌های بزرگ جهان برای اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران بدون نتیجه به پایان رسید. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: باید تلاش کنیم که ایران را دعوت به گفتگویی سازنده کنیم و دور تازه‌ای از مذاکرات را با تهران آغاز کنیم. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند که اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه تهران اتخاذ کنند، اما روسیه و چین مخالف اتخاذ هر گونه اقدام سخت‌گیرانه‌تری علیه جمهوری اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به گفته غلامحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب 30 شهریور ماه 1 ساعت به عقب کشیده می‌شود. غلام حسین الهام گفت این کار بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. به موجب قانون مصوب مجلس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین 1 ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه به حال سابق باز می‌گردد. روزنامه‌های گروه‌های سیاسی اصلاح طلب در تهران از محکومیت 2 فعال مدنی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، ابراهیم مهرنهاد، برادر یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار کرد که اخیراً اعدام شد، به 5 سال زندان محکوم شده است. ابراهیم مهرنهاد می‌تواند پس از سپری کردن 3 سال از دوره محکومیت خود تقاضای عفو مشروط کند. روزنامه کارگزاران نیز از محکومیت 6 ماهه زندان برای احترام شادفر از فعالان اجتماعی برای برابری حقوق زنان و مردان خبر می‌دهد. خانم شادفر پیشتر به دلیل فعالیت در کمپین 1 میلیون امضا به 6 ماه زندان محکوم شد که این حکم برای مدت 2 سال به حال تعلیق درآمد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. در پاکستان حمله انتحاری به وسیله یک خودروی حامل بمب به هتل ماریوت اسلام آباد ده ها کشته بر جای گذارده است. روسیه به طور رسمی اعلام کرد در نشست دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 در واشنگتن با تشدید تحریم ایران مخالفت کرده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی مذاهب در جهان، جمهوری اسلامی بار دیگر از ناقضین آزادی مذاهب دانسته شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از اجرای مرحله جدید طرح موسوم به امنیت اجتماعی خبر داد. به انگیزه زادروز فریدون مشیری یادی خواهیم کرد از این سراینده معاصر. این گزارش ها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. انفجار بمبی در برابر هتل ماریوت در اسلام آباد پایتخت پاکستان ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. پلیس پاکستان میگوید دست کم 40 تن در این انفجار کشته شدند. این انفجار شدید حفره‌ای به عمق 10 متر ایجاد کرده است. شمار بسیاری نیز در این انفجار زخمی شدند و مقامات بیم دارند که تعداد تلفات این بمب گذاری افزایش یابد. خبرگزاری رویتر به نقل از پلیس پاکستان گزارش داده است انفجار مرگبار امروز حمله انتحاری بوده که به وسیله یک خودروی حامل بمب صورت گرفته است. بر اثر انفجار بمب ساختمان هتل دچار آتش سوزی شد و عده بسیاری در داخل ساختمان گرفتار شدند. احمد لطیف یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهار داشته است این بمب گذاری یکی از شدیدترین حملات تروریستی در تاریخ پاکستان بوده است. حمله امروز ساعاتی پس از اولین سخنرانی آصف علی زرداری رئیس جمهوری جدید پاکستان در پارلمان آن کشور صورت گرفت.
I ask of the government that it should be firm in its resolve to not allow the use of its soil.
آصف علی زرداری در پارلمان پاکستان گفت پاکستان تروریست های خارجی یا نقض حاکمیت و تمامیت ارضیش تحت عنوان مبارزه با تروریسم را از سوی هیچ قدرتی تحمل نخواهد کرد. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت بمبگذاری امروز در اسلام آباد را بر عهده نگرفته است. پاکستان که از متحدان ایالات متحده در جنگ با تروریسم است، طی هفته های اخیر با موجی از خشونت های شبه نظامیان روبرو بوده است. این خشونت ها به دنبال حملات ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان در مناطق مرزی با افغانستان صورت گرفته است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش ها را از مجله شبانگاهی پی می گیریم. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است در نشست روز گذشته کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با تشدید تحریم ایران مخالفت کرده است. نشست کشورهای 5 به علاوه 1 در واشنگتن به دلیل عدم تمایل روسیه، چین و تا حدی آلمان برای افزایش فشارها و تحریمهای بیشتر از سوی سازمان ملل بدون نتیجه به پایان رسید. برخی تحلیلگران معتقدند که بی نتیجه ماندن این نشست از نتایج پیچیده تر شدن مناسبات قدرت‌های بزرگ بین المللی پس از وقایع گرجستان است. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه با اینکه سازمان ملل در شرایط فعلی بخواهد هر گونه موضع شدیدتری را در قبال برنامه اتمی ایران اتخاذ کند، مخالف است. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه روسیه معتقد است کوشش برای تداوم گفتگوها با ایران باید همچنان ادامه یابد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است روسیه به نوبه خود تلاش‌های لازم برای ادامه دادن به گفتگوهای سازنده با تهران در این مرحله را کنار نخواهد گذاشت. این در حالی است که رابرت وود از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پایان نشست واشنگتن اعلام کرد دیدار نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیافتن به توافقی و حتی مشخص کردن زمان یا محتوای قطعنامه تازه پایان یافته است. وی افزوده با این حال نمایندگان این 6 کشور تعهد کردند که همچنان سیاست دوگانه تشویق و تنبیه را در برخورد با برنامه اتمی ایران دنبال خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی حاضر در نشست روز جمعه واشنگتن گزارش داد روس‌ها به طور مشخص آماده حرکت در این مسیر نیستند و چینی‌ها نیز چون همتایان روس خود می‌اندیشند. خبرها حاکی از آن است که آلمان نیز با اتخاذ موضعی منعطف خواهان میانجیگری اروپا شده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد تهران به دلیل ادامه برنامه اتمیش با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد، هرچند این احتمال را نیز رد نکرد که روند تصویب چنین قطعنامه‌ای با توجه به تیره‌تر شدن روابط مسکو و واشنگتن بر سر حمله روسیه به گرجستان کمی پیچیده‌تر خواهد بود. وزیران امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص برنامه اتمی تهران بار دیگر به گفتگو بنشینند.
شرکت‌های ایرانی مستقر در دبی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند. این شرکت‌ها متهم هستند کالاهای آمریکایی با کاربرد دوگانه به ایران صادر کردند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
5 شرکت بازرگانی مستقر در دبی در میان 16 شرکت و افرادی هستند که توسط ایالات متحده آمریکا متهم به صدور اقلامی به ایران شده که میتواند در ساخت اسلحه و مواد منفجره به کار رود. روزنامه نشنال چاپ ابوظبی می نویسد این بازرگانان متهم هستند کالاهای آمریکایی خریداری کردند، کاربرد دوگانه دارد و از طریق کشورهای امارات متحده عربی، بریتانیا، مالزی، آلمان و سنگاپور به ایران فرستادند. ایران از یک طرف مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد در ارتباط با کالاهایی است که در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار می‌رود و از طرف دیگر مشمول تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا است که تقریباً تمامی کالاها از مبدأ آمریکا را شامل می‌شود. اتهام‌های این 16 شرکت در ارتباط با نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا است. سعید الماری معاون گمرک امارات به روزنامه نشنال گفت که امارات متحده فقط متعهد به رعایت تحریم‌های وضع شده از طرف سازمان ملل متحد است و نه تحریم‌های یکجانبه آمریکا. او همچنین گفت اگر قطعنامه سازمان ملل متحد ارسال بعضی کالاها را به ایران منع کند ما از آن تبعیت می‌کنیم. اقلام الکترونیکی که این 5 شرکت مستقر در دبی به ایران صادر کرده‌اند می‌تواند هم کاربرد کشوری داشته باشد و هم کاربرد نظامی. آمریکا قبلاً ایران را متهم کرده است که از این اقلام در ساخت ادوات خودساخته انفجاری استفاده کرده که موجب کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان شده است. حجم مبادلات تجاری امارات با ایران به 14 میلیارد دلار در سال می‌رسد. حدود 500 هزار ایرانی در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
حکومت‌های 8 کشور جهان آزادی مذاهب را سخت پایمال می‌کنند. جمهوری اسلامی نیز یکی از این حکومت‌هاست. این برآورد گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی مذاهب در کشورهای جهان است. امیر زمانیفر از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی به سختی از جمهوری اسلامی به دلیل آنچه رفتار خشن و ظالمانه با اقلیت‌های مذهبی نامیده است، انتقاد کرد. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در 800 صفحه و درباره 198 کشور جهان تهیه شده است. در این گزارش در مورد سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران آمده است. رژیم ایران همچنان به سرکوب و آزار گروه‌های مذهبی غیر شیعه ادامه می‌دهد. اکثر افرادی که مورد آزار قرار گرفتند بهایی‌ها هستند، ولی برخی از گروه‌های مسیحی و برخی از اعضای جامعه یهودی نیز مورد آزار قرار گرفتند. پایان نقل قول. این گزارش از سرنوشت 2 مسیحی ابراز نگرانی کرده است که قبلاً مسلمان بودند و هفته گذشته رسماً توسط دادگاه انقلاب شیراز به ارتداد متهم شدند. در این گزارش آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی بر رهبران کلیساهای انجیلی ایران فشار می‌آورند تا متعهد شوند که به مسلمانان اجازه حضور در کلیسا را ندهند و با آنها در مورد مسیحیت سخن نگویند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذاهب می‌افزاید اعضای اقلیت‌های مذهبی به جز مسلمانان سنی حق کار در بخش‌های امنیتی و قضایی ایران را ندارند و نمی‌توانند به عنوان مدیر مدارس دولتی استخدام شوند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از بازداشت دستکم 41 نفر از بهائیان بین ژوئیه 2007 و می 2008 خبر می‌دهد. این گزارش همینطور به محدودیت‌های شغلی و تحصیلی بهائیان می‌پردازد. جامعه‌ای که همکنون 7 تن از رهبران آن در بازداشت به سر می‌برند. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال از افزایش فشار بر دراویش گزارش داده است. بر اساس این گزارش، دراویش ایران بارها از افزایش فشار دولت ابراز نگرانی و اعلام کردند که مورد آزار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این گزارش می‌افزاید که تعلیمات دینی سنی در مدارس دولتی ممنوع است، در حالی که بسیاری از ساکنان استان‌های کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان سنی هستند. گزارش وزارت امور خارجه می‌افزاید برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نوامبر سال گذشته میلادی در نوشته‌ای بهائیان، دراویش و فمینیست‌ها را از جمله گروه‌هایی دانسته است که می‌توانند خطری برای بقای جمهوری اسلامی باشند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در هنگام معرفی این گزارش آزادی مذهب و احترام به شهروندان را موجب موفقیت و ثبات هر جامعه دانست.
For nations that uphold the liberty and dignity of every citizen, they discover, as we have, that these highest of ideals are a source of strength, success and stability.
کشورهایی که تأکیدشان بر آزادی و کرامت تک تک شهروندان است به این نتیجه رسیدند، همچنان که ما رسیده ایم، که این برترین آرمانها پایه قدرت، موفقیت و ثبات است. ملت‌ها نه فقط باید با همسایگانشان صلح کنند، بلکه باید در درون خود نیز به صلح برسند و این یعنی احترام به کثرت‌گرایی و حمایت قانون از آن.
در این گزارش، ایران در میان 8 کشوری است که آزادی‌های دینی را به شدت زیر پا می‌گذارند و اقلیت‌های مذهبی را مورد آزار قرار می‌دهند. 7 کشور دیگر عبارتند از میانمار یا برمه، چین، اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان.
امیر زمانیفر از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی مذاهب در کشورهای جهان. دادستان عمومی و انقلاب تهران از اجرای مرحله جدید طرح موسوم به امنیت اجتماعی پس از ماه رمضان خبر داده و گفته است که این مرحله شدیدتر از مراحل قبلی خواهد بود. سعید مرتضوی از ارائه توضیح درباره مرحله جدید طرح موسوم به امنیت اجتماعی خودداری کرد، ولی گفت جزئیات این مرحله که با سرعت، قدرت و اقتدار اجرا خواهد شد در آینده نزدیک اعلام می شود. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
مأموران سیاه پوش ماسکدار در حال کتک زدن افراد متهم به شرارت، دختری که جیغ کشان به داخل خودروی نیروی انتظامی کشانده می شود و تصاویر و فیلم های شوکه کننده متعدد دیگر، همگی محصول مرحله نخست طرح امنیت اجتماعی بودند که تابستان سال گذشته آغاز شد. اما ظاهراً این ماجرا تمامی ندارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز جمعه از اجرای مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی پس از ماه رمضان خبر داد و گفت این مرحله شدیدتر و قویتر از مراحل پیشین خواهد بود. آقای مرتضوی با اشاره به این مطلب که جزئیات این مرحله در آینده نزدیک اعلام خواهد شد گفت اخلالگران امنیت اجتماعی و اراذل و اوباش هر تعداد که باشند جمع‌آوری و احکام لازم برای مجازات آنان صادر می شود. طرح امنیت اجتماعی سال گذشته تحت عنوان مبارزه با اراذل و اوباش در تهران آغاز شد، اما پس از مدتی به برخورد با نوع پوشش و موی پسران و دختران، فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌ها کشیده شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که موجی این طرح است می‌گوید به ده‌ها هزار دختر و زن به خاطر نوع حجابشان تذکر داده و صدها تن از آنان را بازداشت کرده است. همچنین در مرحله اول این طرح صدها نفر تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت، زندانی و حتی برخی از آنان اعدام شدند. انتقادات از طرح امنیت اجتماعی و خشونت ماموران پلیس در سال گذشته تا جایی پیش رفت که دولت محمود احمدی نژاد که خود از حامیان طرح بود، دست کم در ظاهر مجبور به انتقاد از آن شد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت آذرماه سال گذشته گفت دولت مخالف برخی برخوردها در چارچوب طرح امنیت اجتماعی به خصوص با جوانان است. با وجود این، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با انتقاد از سخنان سخنگوی دولت تأکید کردند که دولت نهم خود در برنامه‌ریزی و اجرای این طرح نقش و دخالت داشته است.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در خصوص اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی در ایران گزارش می‌داد. مطلبی که دادستان عمومی و انقلاب تهران بازگو کرده است. و ما در اینجا نگاهی داریم به تعدادی از پیامک های شما. شنونده ای نوشته است که راننده است و هر شب جاده را با گوش دادن به رادیو فردا طی می کند. او می نویسد زندگی ما با مشکل مالی زیاد سپری می شود. به خدا خسته شدم. نمی دانیم فردایمان چگونه سپری خواهد شد. کاری از دستمان بر نمی آید. حق انتقاد از حق پایمال شده خود نداریم. کسی جرأت اعتراض ندارد. چه کنیم؟ امیدمان چه کسی است؟ شنونده دیگری در اسمسی نوشته است چرا عزاداری برای مردم ایران نمیگیرید که بدبختند؟ و شنونده دیگری در پیامک خود نوشته است که از تمام دنیا درخواست کمک برای آزادی ملتی ستم دیده را خواستار است. شماره پیامک گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
فریدون مشیری، سراینده سرشناس ایرانی، در این آخرین روزهای تابستان در 30 روز ماه شهریور چشم به جهان گشود. شاعری که اگر 8 سال پیش از این دنیا نمی رفت، امروز 82 سال روز تولد خود را جشن می گرفت. فریدون مشیری درگذشت، اما هنوز بسیاری شعرهای ساده و پر از زندگیش را زمزمه می کنند. شهرام میریان و یادی از شاعر دوران شباب.
من همیشه سخنم را به نام نامی ایران آغاز می کنم. نیایش آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، همزبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باش.
فریدون مشیری سروده نیایش خود را که نشان از ایران دوستی او دارد 3 سال پیش از مرگ در برابر 700 تن از دوستدارانش در دانشگاه شهر کلن آلمان خواند. شاعری که پیام‌آور مهر و دوستی است و سروده هایش در مرز میان شعر قدیم ایران و سبک و شیوه موسوم به نیمایی در حرکت است. فریدون مشیری از 10 سالگی وارد دنیای شعر و شاعری شد، چرا که در همین سن و سال پدر برایش از فردوسی، سعدی و حافظ می‌خواند و حفظ کردن همین اشعار او را به سوی مشاعره با همسن و سالانش کشاند. به این ترتیب مشیری با چنین پشوانه است که پا به دنیای بیکران ادب فارسی می‌گذارد. فریدون مشیری 3 سال پیش از مرگش برای انجام سخنرانی و شعرخوانی به شهر دوسلدورف آلمان آمد و در گفتگو با من شعر را اینگونه توصیف کرد.
چون شعر یه چیز احساسیه و احساس هم در آدم‌های مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای یه مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه کرد. ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گویندهی داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن.
با چنین توصیفی از شعر است که زبان مشیری زبان دل همه انسان‌ها می‌شود. انسان‌هایی که ستایشگر پاکی و زیبایی‌اند. عشق به موسیقی شعر فریدون مشیری را آهنگین ساخته و حدود 30 سروده‌اش با صدای خوانندگان سرشناس در تصنیف و ترانه نشسته. او با زبانی ساده و بی تکلف انسان را می ستود و ایران را که جانش به فرهنگ کهنش بسته بود دوست می داشت. این شاعر روانگو در 30 شهریور 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی و بر جای گذاشتن حدود 20 دفتر شعر که برخی از آنها هم به زبانهای بیگانه ترجمه شده در 3 آبان ماه سال 79 خورشیدی بر اثر بیماری سرطان خون از این دنیا رفت.
نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ کجا باید صدا سرداد؟ در زیر کدامین آسمان؟ روی کدامین کوه که در ذرات هستی ره برد طوفان این اندوه؟ که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد؟ کجا باید صدا سرداد؟ خدا دور است، زمین کر، آسمان کور است. نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ نمیخواهم، 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 مگر زور است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ما ببینیم در جهان ورزش چه خبر است. فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا مغلوب تیم کره جنوبی شد. در این رقابت‌ها که در کشور تایلند در حال برگزاری است، تیم والیبال ایران بامداد امروز با حساب 3-1 در برابر کره جنوبی شکست خورد. اولین دوره مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا با شرکت 8 تیم درجه اول در 2 گروه 4 تیمی در حال برگزاری است. تیم ایران در گروه آ در کنار تیم‌های چین، کره جنوبی و تایلند میزبان قرار دارد. در گروه بی نیز تیم‌های ژاپن، استرالیا، چین تایپه و هند به رقابت می‌پردازند. طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی ایران روز یکشنبه در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا به مصاف تایلند میزبان این بازی‌ها می‌رود. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های اروپایی به روال هر هفته روزهای شنبه پیگیری می‌شود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز 5 مسابقه از 5 هفته از ساعتی پیش آغاز شده که در چند بازی مهم لیورپول به مصاف استوک سیتی رفته و از ساعت 21 به وقت ایران بولتون میزبانی از آرسنال را بر عهده دارد. اما فردا یکشنبه در لیگ برتر جزیره یک دیدار داغ و جنجالی در برنامه است که تیان آبی پوشان چلسی در لندن میزبان قرمز پوشان منچستر یونایتد هستند. در ایتالیا امشب هفته 3 سری آ با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که تیان ابتدا کاتانیا در ورزشگاه خانگیش پذیرای آتالانتاس و سپس آسروم در اولمپیکو استادیوم شهر روم از رجینا میهمان نوازی می کند. قبل از شروع این مسابقه قرار است فرانچسکو توتی کاپیتان رومی ها توپ نقره‌ای بهترین بازیکن فصل پیش سری آ را دریافت کند. در اسپانیا امشب از هفته 3 مسابقات لالیگا 2 بازی در دستور کار است که طی آنها اتلتیکو مادرید در زمین خودش در شهر مادرید به مصاف رکرتیو می رود و اسپانیول هم در بارسلون با خطافه دیدار دارد. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا هم فردا شب باید به مصاف حریفان خود بروند که طبق برنامه رئال با راسینگ سانتاندر مقابله می کند و بارسا هم خیخون را پیش رو دارد. و سرانجام در بوندسلیگا یک آلمان امروز 5 مسابقه از هفته 5 از ساعتی پیش به طور همزمان آغاز شده که در مهمترین بازی‌ها بایر مونیخ در خانه در حال مساف با وردر برمن است و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در زمین شالکه به میدان رفته. دیشب در آغاز هفته 5 بوندسلیگا تیم بایر لورکوزن با 4 گل هانوفر را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. در پاکستان حمله انتحاری به وسیله خودروی حامل بمب هتل ماریوت اسلام آباد ده‌ها کشته بر جای گذارده است. دولت آمریکا 700 میلیارد دلار به نظام مالی آن کشور تزریق می‌کند. و روسیه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز.